سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع دعا و آداب آن، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز گذشته شنیدید وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا هر روز بعد از نماز واجب دعایی داشتن که در این دعا از پروردگار عالم چهار تقاضا می کردن. تقاضا و خواسته هاشون هم مربوط به بعد از مرگشون بود. در رابطه با عالم آخرت بود. قرآن کریم به ما تعلیم داده فقط برای دنیای خودتون از خدا نخواهید، دعاتون همیشه دعای جامع باشه، دعای کامل باشه، هم برای دنیاتون بخواهید هم برای آخرتتون بخواهید. پیغمبر می فرماید شما در مرحله دعا با کریم روبرو هستید. چرا کم بخواهید و چرا فقط برای دنیاتون بخواهید و چرا منفی بخواهید؟ همه این برنامه ها در فرمایشات وجود مبارک رسول خدا آمده. چرا کم بخواهی؟ در یه روایتی داره که یک روز خودشون در مسجد دیدن یه آقایی در قنوت نمازش اینطور دعا کرد: اللهم اغفر لی ولی رسولک، خدایا من رو و پیغمبرت رو مورد مغفرت قرار بده. نماز که تموم شد حضرت صداش کردن، فرمودن دعای بدی کرد. حسنت من دعای بدی کردم؟ فرمود بله. گفت کجای دعای من بد بود؟ فرمود این که رفتی در خونه کریم و فقط برای دو نفر درخواست مغفرت کردی، یکی برای خودت یکی برای من، و تو که دست تو پیش کریم دراز کردی برای کل میخواستی بگی. اگر در ابو حمزه سومالی دقت کرده باشید، امام چهارم وقتی که از پروردگار عالم چیزی رو درخواست میکنن اینطور درخواست میکنن: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. و ما چقدر زن مؤمن و مرد مؤمن داریم؟ از زمان حضرت آدم مرد و زن مؤمن داشتیم تا الان، آیندم داریم تا قیامت. امام از پروردگار عالم درخواست آمرزش میکنن برای همه مؤمنین و مؤمنات از زمان حضرت آدم تا قیامت، از خزانه پروردگار که کم نمیشه. یه روایتی در زمینه این دعا من دیدم تازه، خیلی برام جالب بود. امام علیه السلام میفرماید قیامت یه نفر به خاطر وزن سنگین گناهش بر خوبیهاش محکوم به عذاب میشه. البته این رو هم باید بدونیم که همه جهنمی ها مخلد در جهنم نیستن. هم از آیات قرآن استفاده میشه، هم از روایات. بعضی ها هستن که محکوم به عذاب میشن برای تمحیص با هی جیمی و ساد. تو دنیا پاک نشدن، علل پاکی هم بوده، توبه علت پاکیه، بیماری برای مؤمن علت پاکیه، حادثه علت پاکیه، رنج ناراحتی علت پاکیه، شهادت علت پاکیه. ولی اینا یا آدمایی بودن که به اسباب پاکی وصل نشدن، حالا پرونده همراه با گناه به قیامت منتقل شده. از اونایی هم نیستن که حتما مثل کفار و معاندین باید در عذاب بمونن. در روایاتمون وارد شده اینا رو میبرن جهنم برای تمحیص، یعنی پاک کردن، و بعد مدتی هم خداوند متعال به اونها لطف میکنه و نجاتشون میده. حالا یه همچین آدمی رو دارن میبرن جهنم. حضرت میفرماید تمام مؤمنین و مؤمنات از زمان آدم تا قیامت یک جا به پروردگار عرض میکنن خدایا این بنده تو به خاطر ما نجات. میلیاردها مرد و زن یه مرتبه به خدا میگن این بنده تو نجات، برای اینکه ما هم در دنیا و هم در برزخ که بودیم از دعای این بندت بهره‌مند شدیم. این آدمی بود که این دعا رو داشت: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، و تو هم دعاشو در حق همه ما مستجاب میکردی، حق به گردن همه ما داد. خداوند هم خطاب میکنه: من به خاطر شما مردم مؤمن و درخواستتون از او گذشت کردم. تازه این یه ثمره گدائی از در خانه پروردگاره، اونم یه گدائی باحال، گدائی خالصانه، که آدم بره پیش خدا انقدر بزرگواری نشون بده که خدایا من اگر میخوام از تو، اول برای خودم که نمیخوام، برای کل مؤمنین و مؤمنات میخوام. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خیلی دستگاه رحمت پروردگار عجیبه. ما از آیات قرآن و روایات استفاده میکنیم که روز قیامت یه نفر رو میارن که در تمام عمرش موفق به باز شدن گره از مشکل کسی نشد. هفتاد سال تو دنیا زندگی کرد و پیش نیومد براش که گرهی رو از مشکل یه نفر باز کنه. حالا حل مشکل چقدر بهره داره خدا میدونه. اینقدر حل مشکل برای ائمه ما و برای پیغمبران مهم بود که گاهی مشکلدار در طواف واجب خانه خدا به امامان ما برخورد کرده و امامان ما طواف واجب رو بریدن، اومدن از مطاف بیرون، رفتن مشکل رو حل کردن، برگشتن تو مطاف، اثر نگرفتن طوافو، دنبالش رو ادامه داد. یه وقت حضرت مجتبی در طواف بودن، یا آقای اومد خدمت حضرت با گردن کج، گفت من مدیونم قبولم دارم. آخه آدم های خوب حق رو قبول دارن، آدم های بد یه فرقشون با آدم های خوب اینه که حق رو منکرم. میگه چه طلبی از من داری؟ حال 10 میلیون تومن بده کار، بنده خدا طلبکارم، سند نداره، مدیون حق رو منکرش. حالا دینی که پرداختش از واجبات الهی است، تا جایی که اگه من در نماز واجب بودم و امروز روز ادای دینم بود، طلب کار اومد گفتش دین منو بده، حکم همه فقهای شیعه است نماز واجب و باید بشگنه بره دینشو بده، دوباره برگرده نمازو از اول بده. گفت من قبول دارم مدیونم، طلبکارمم، الان تو مسجد الحرام گریبان منو گرفته، میگه پولمو بده، منم به اندازه دینش ندارم بپردازم. میگه دیگه هم قبولت ندارم مگه اینکه یه ضامن معتبر به من بدی. منو بردمش، نشوندمش، گفتم میرم تو طواف، یه نگاهی میکنم ببینم آشنایی، همشهری، رفیقی، قوم خویشی دارم، هیچ کسی رو برای ضمانت بهتر از شما ندیدم یا ابن رسول. چیکار کنم؟ حضرت توافشون رو قطع کردم، فرمود بریم پیش طلبکارت، من ضامن میشم که اگه تو پولشو ندی من بدم. و اومدن بیرون با احرام. اینقدر حل مشکل مشکل دار، پیش پروردگار پاداش داره که ائمه ما حاضر می شدن از طواف واجب چشم پوشی کنن برن یک کاری که پاداش بسیار عظیم داره انجام بدن و دو مرتبه برگردن تو مطاف. اومدن پیش طلبکار، فرمودن کاری به کارش نداشته باش، من ضامن که پول تو رو بده. عرض کرد ابن رسول الله قبول دارم و مشکل حل شد. وقتی امام صادق به یه نفر در ماه رجب که داشت میرفت عمره، فرمودن ثواب عمره اینه که سطح کره زمین رو طلا پر بکنی و در راه خدا انفاق بکنی، اما بدان که از این بالاتر هم در پیشگاه خدا ثواب هست، اینه که مشکل یه مشکل دارو هر کنی 10 برابر عمره ثواب. و به خودمونم برادران بقبولون که هیچ وقت مشکل دار رو در هیچ زمینه ای لحاظ نکنیم که مانع بشه مشکلش رو حل بکنیم. بگم بله این آقایی که الان به مشکل برخورده یه روزی با من بد تا کرد و منم میتونم مشکلش رو حل بکنم، اما دلم قبول نمیکنه. این دلم قبول نمیکنه، این شیطان، این شیطان. علاوه بر این که پروردگار عالم دو بار در آیات قرآن مجید این معنا رو ذکر میکنه که بندگان واقعی من از ویژگی هاشون اینه، یدرعون از سیعتا بلحسنه، با کسی که باهاشون بد معامله کرده خیلی خوب تا میکنه. یعنی در قرآن مجید پروردگار اومده فرموده بنده من جواب بدی نیکیست، نیومده بگه جواب نیکی نیکیه جواب بدی هم بدی. امام صادق یک کیسه پول دادن به فرزندشون، فرمودن ببر بده به فلانی. یه نفر اونجا نشسته بود عصبانی شد، از کار حضرت صادق عصبانی شد. امام صادق فرمودن چرا ناراحتی؟ گوی ابن رسول الله مگه یه ساعت پیش کنار حرم پیغمبر این بنده خدا سر شما داد بیداد نکرد؟ از دست شما مگه بی علت به ناحق از کوره در نرفت؟ بعدم با یه کارت به شما حمله نکرد که این مردم نریخته بودن دستشو نگرفته بودن، با این کارت شما رو کشته بود؟ فرمودن چرا؟ گفت چرا داریم براش پول میفرستین؟ فرمود گرفتار. از ناراحتی و مشکلی که داشت با من اینجور تا کرد، عجله کرد، داد بیداد لازم نبود، آروم با من حرف میزد، من مشکلشو حل میکردم. به خودمون بقبولونیم که برای حل مشکل مردم هیچی مانع ما نشه. اون وقت یه سودش میدونید چیه؟ اینه که روز قیامت پروردگار ما رو اگر با خودش مشکل پرونده‌ای داشته باشه، ائمه ما فرمودن خطاب میکنه بنده من فقط به خاطر اینکه مشکلات مردم رو حل کردیم، من از مشکل بین خودم و تو گذشتم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بعد تجزیه میکنه دعاشو زین العابدین. اللهم اغفر لحینا ولمیتنا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا و ذکرنا و اناسنا. خدایا آزاد ما رو بیامرز، برده ما رو بیامرز، بچه های ما رو بیامرز، بزرگترای ما رو بیامرز، هر چی مرد هست بیامرز، هر چی زن هست بیامرز. اینقدر آدم باید جود و کرم و آقایی باطنی داشته باشه. حالا یه نفر رو قیامت آوردن که 70-80 سال رو در دنیا گذرونده، براش پیش نیومد مشکل یه نفر رو حل کن، پروندهشو بهش میده. یه نگاه به پرونده میکنه، میبینه که از زمانی که وارد زندگی شده 13-14 سالگی تا شبی که مرده مثلا 5 میلیارد انسان همزمانش بودن. تو پروندهش نوشتن که ایشون در مدت 70 سال عمر گره 5 میلیارد انسان رو باز کرده. هرچی فقیر بوده نجات داده، هرچی مریض بوده نجات داده، هرچی مدیون بوده نجات داده. بنده خدا با دیدن پروندش نزدیک دیوونه بشه در قیامت. عرض میکنه خدایا من، خودت میدونی در کل عمرم اصلا پیش نیومد برام مشکل کسی رو حل بکنم. 5 میلیارد نفر رو من مشکلاتشون رو حل کردم. خطاب میرسه، تو اخلاقت این بود که همش میگودی خدایا من اگه داشتم و مشکل کل مردم دنیا رو حل میکردم، اگرم بهت داده بودم این کارو میکردی، و من به خاطر اون نیت پاکت نیت تو عمل حساب کردم. دیگه تجارت از این راحتتر و بدون مایه پرسودتر که من صبح شنبه از خونه بیام بیرون واقعا نیتم این باشه خدایا اگر داشتم مشکل کل مردم دنیا رو حل می کردم و پامم بنویسم که این مشکل رو حل کرد. یه خود قبولش سنگینه نه؟ خب میریم سراغ قرآن، از قرآن مجید دلیل میگیریم. این که دیگه در قرآن مجید صریح و واضحه. ابراهیم موفق به قربانی کردن اسماعیل نشد تا قربانگاه هم اومد، کاردم کشید، کار صورت نگرفت. قرآن میگه ابراهیم به اسماعیل گفت عرافِ المنامِ انی اذبحک، یعنی تو خواب کارو تموم شده دیده بود که من تو رو قربانی میکنم برای خدا، ولی خب در بیداری اتفاق نیفتاد. دید کارد نمی بره، خب کاردو گذاشت کنار، نمی بره. قرآن میگه به ابراهیم خطاب کردیم قد صدقت رؤیا، کار انجام نگرفته رو انجام گرفته پات نوشتم، چون تو نیتت این بود این کار انجام بگیره، من نخواستم. یه مورد در قرآن که پیغمبری اومده کاری رو انجام بده، کار انجام نگرفته، ولی چون نیتش بوده کار رو انجام بده، پروردگار انجام نگرفته رو انجام گرفته ثبت کرده تو پروردش. فرمود بد دعایی کردی، نماز گذار. تو وضو گرفتی، نمازم خوندی، در خانه کریمم راه پیدا کردی، اون وقت به پروردگار تو قنوت نمازت میگی منو این رسول تو بیامرز، از این به بعد دیگه اینجور دعا نکن. البته پیغمبر بهش نفرمودن تو بخیلی یا جاهلی، ولی فرمودن کارت کار زشتی، از این به بعد اگه خواستی دعا بکنی تو قنوت نمازت برای کل مؤمنین و مؤمنات دعا، این سفره رو برای همه پهن کن. و بعدم وقتی خواستی دعا بکنی دعای جامع و کامل بکن. زیباترین دعای جامع و کامل که در قرآن مجید آمده این: ربنا آتنا فی دنیا حسنتن. ببینید حسن الف لام نداره، نمیگه ربنا آتنا فی دنیا الحسنه، حسنه از الف لام آزاد، کلمه ای که از الف لام آزاده بهش میگن نکره، معنیش این. اگر میگفت ربنا آتنا فی دنیا الحسنه، خیلی دایره دعا محدود میشه. اما ترکیب ادبی دعا اینه، معنیش این میشه خدایا هر چی خوبی برای زندگی دنیاست به من بده، هر چی خوبی. یعنی میخواد من بگه بنده من، در خزانه من به روی تو بازه، هر چی خوبی برای زندگی دنیاست من برای تو مهیا کردم، تو فقط بیا. شرایط رسیدن این خوبی ها رو به خودت فراهم کن، تمام خوبی ها به تو برس. زن خوب، اولاد خوب، خونه خوب، پول خوب، تجارت خوب، سفر خوب، نشست و برخاست خوب، رفیق خوب، هر چی خوبی در دنیا مقرر شده برای خوبان از من بخواه، شرایطشو فراهم بکن، من به تو عنایت میکنم. اگه میخواست عنایت نکنه که به ما یاد نمیداد تو قرآن بیاین همه خوبی ها رو از من بخواهید. و من به نظرم هم میاد این حرفی که تو ماها رواج داره یه حرف اشتباهیه که میگه خدا همه خوبی ها رو که به یه نفر نمیده. این حرف خلاف قرآن. چرا همه خوبی ها رو به یه نفر نمیده؟ به چه علت؟ تو ارزیابی خوبیان بعضی ها اشتباه میکنن، میگن بیماری شر یا خیر، باید نشست طرفی که بیماره او رو در ترازوی پروردگار ارزیابی کرد تا معلوم بشه بیماری خیر یا شر. یه رفیق داشتم من تهران، اسمش حاج ممدلی بود. باور کنید برادران، این اوصافی که راجع به قیافه مسیح ما تو روایاتمون دیدیم در چهره او دیده میشه. واقعا نورانی بودا، خیلی هم با خدا رفیق بود، خیلی هم با اهل بیت رفیق بود. من تو جلساتی که خودم برای استفاده شرکت میکردم، نه برای منبر، یه جلساتی تهران بود، یه مقدار خصوصی بود، به خصوصی جلسه بود که در جوانی خدا منو به اون جلسه هدایت کرد، اولیاء خدا در اون جلسه جمع می شدن. من طاقت گریه این حاج ممدلی رو نداشتم، همه وجودش برای اهل بیت گریه می کرد، همه وجود. دستش دوچار رعشه شد، اینقدر هم رعشه دست این شدید بود که دیگه یه استکانی که چاییش نصفه بود تا دم دهنش نمیتونست بیاره، تورا میریخت. حالش، نشاطش، برخوردش با قبل از این رعشه فرق نکرد. یه بار اون گروه از دوستان ما که از اولیاء خدا بودن و من بعد مردن تک تکشون 20 سال دیگه نمونه اونا رو در تهران ندیدم، اونا بهش گفتن، گفتن حاج ممدلی تو تو که خیلی با اهل بیت محرمی، قرص و دوا و دکترم که این رعشه رو علاج نکرد، پاشو برو مشهد از طبیب طبیبان علاج بخو. به رفقا گفتش که 75 سال این دست من سالم بود، همه جورم به من خدمت کرد، حالا وجود مقدس پروردگار عشقش کشیده دست ما رو اینجوری کنه، چه نیازی داره من برم از حضرت رضا بخوام شفیع بشه، خدا دست منو شفا بده. ما 70 سال از خدا دست سالم گرفتیم، گفتیم الحمدلله، حالا سلامت رو از دست ما گرفتن برای امتحان، اینجا هم باید بگیم الحمدلله. دست که مال من نی، مال یکی دیگه از 70 سال خواسته اونجور باشه، چند سالم خواسته اینجور باشه. گفتن ما از تو درخواست میکنم. گفت شما میگین اجابت خواسته مؤمن لازم اخلاقی چشم، من فردا میرم مشهد. اومد یه هفته بعد برگشت تهران، باز تو اون جلسه روز دوشنبه شرکت کرد، چایی گذاشتم پیشش کن نمیتونم بخورم، دیگه جوری شده بود که خونه بچه هاش غذا تو دهنش میذاشت. گفتن مگه تو مشهد نبودی؟ گفت چرا. گفتن کاری نکردی؟ گفت چرا. شب اولی که وارد مشهد شدم رفتم حرم مطهر، اومدم بالا سر به حضرت عرض کردم رفیقات خوبا به درد خورا منو وادار کردن بیام مزاحم تو بشم، من به این مقدارم نمیخوام به شما زحمت بدم، من میخوام تسلیم خدا باشم، ولی اینا گفتن بیام خدمت شما، شما از پروردگار عالم بخواین دست من خوب بشه. اومدم خونه، خیلی هم نماز شب با حالی میخوندم، خیلی. گفت قبل از این که بیدار شم برای گدایی سحر، تو عالم رؤیا دیدم که وارد حرم حضرت رضا شدم، تمام مردم گردناشون بالاست، خب منم مثل مردم سرمو بالا گرفتم، دیدم که وجود مبارک حضرت رضا 4 زانو بالای سر روی زریح نشستن، تا چشمشون تو زوار به من افتاد لبخند زدن، سلام کردن به من، فرمودن حاج ممدلی برای دستت اومدی، من 2 مطلب راجع به دستت بهت بگم. دستم هم رو داره می لرزه. گفتم یبن رسول الله بگی. فرمودن خوب شدن دست تو آنیه، آنی یعنی الان من اگر به جانب پروردگار برای دست توجه بکنم 100% دستت سالم میشه. اما پرونده تو که نگاه کردم، همین دیشب که با من حرف زدی تو پرونده دیدم این رنجی که برات اومده، این بیماری، به خاطر این بیماری در قیامت پاداش ویژه ای برات خدا قرار داده که با شفا گرفتن دستت اون پاداش میپره. ولی الان با این دست تو یه طلب ویژه از خدا داده، اختیارشو میدم به خودت. میخوای الان به پروردگار بگم خوب بشه، پاداش عبه میره. میخوایم بمونه، زیاد که به عمرت نمونده، میای این طرف و اون پاداشو میگیر. گفتم یبن رسول الله، نه نمیخوام. این بیماری خیره یا شره؟ خیره. اینم جزء ربنا آتنا فی دنیا حسن است که رشته خیرش تا قیامت کشیده و فی الاخرت حسنه. بازم کلمه حسنه در آیه بی الف لامه. الله اکبر. از خدا، بنده من، از من بخواه هر چی خوبی در عالم آخرت قرار دادم بهت بدم. یعنی وقتی میای آخرت دیگه حسرت نخوری که ای کاش این خوبی رو به منم داده بودی، حالا یه میلیون خوبی در قیامت به من دادی اما از این خوبی محرومم. خب تا در دنیا هستی بیا در خونه من گدایی کن، بگو خدایا همه خوبیای آخرت رو هم من میخوام. حرفم تمام.